قلعه گوهرگین، شهر بربر، بنای تاریخی چهل برچه، قلعه اللهداد بامیان است که سالانه صدها گردشگر داخلی و خارجی را به خود جذب می کند. شهر غلغله از دور نمای چندانی ندارد، اما هر گردشگری که وارد شهر شود به شگفتی‌های معماری آن پی برده و از متمدن بودن فرهنگ آن زمان ساکنان این منطقه مطلع می‌شود. دیوارهای منازل و قصر که در بالاترین منطقه این تپه قرار دارد با عرض حدود 1 متر ساخته شده و گنبدهای زیبا و باشکوهی دارد. آثار بجا مانده از این شهر نشان می‌دهد که ساخت خانه‌ها به صورت ماهرانه‌ای انجام شده است. شکل جالب راه پله‌های آن زمان در برخی از منازل دو طبقه‌ای یکی از نشانه‌های مهارت آنان در کار ساختمان‌سازی است. مورخان معتقدند بعضی از مغاره‌هایی که در دامنه‌های تپه این شهر دیده می‌شود امکان دارد به دو جهت ساخته شده باشند، برای نگهداری حیوانات و یا به عنوان مراکز نگهداری تسلیحات جنگی. برخی از تاریخ‌نگاران معاصر افغانستان جمعیت این شهر را در زمان آبادی آن تخمین زدند. کاظم یزدانی یکی از این مورخان است که معتقد است جمعیت شهر غلغله در اوج رونق و شکوه از 4000 نفر بیشتر نبوده است، چون مطابق با آنچه از نشانه‌های باقی مانده معلوم است که محدوده شهر بیشتر از این تعداد گنجایش نداشته است. بسیاری از مورخان معتقدند پس از قتل عام ساکنین این محوطه توسط لشکر چنگیز غوغایی برپا شد و همین امر باعث نامگذاری این محوطه به غلغله بوده است. برخی دیگر معتقدند که علت نامگذاری آن به دلیل سر و صدای کارگران در حین ساخت این محوطه بوده است. تاریخ نگاران معتقدند هنگامی که نوه چنگیزخان در بامیان کشته شد، چنگیزخان برای گرفتن انتقام به این شهر حمله کرد و این مسیر آب اهالی آن منطقه را مسدود کرد و سپس مردم تسلیم شده را قتل عام کرد. این شهر توسط چنگیزخان در سال 1221 میلادی نابود شد. پس از سقوط طالبان تلاش برای بازسازی این محوطه صورت گرفت و مرمتکاری این شهر باستانی با کمک ایتالیا و زیر نظر یونسکو جریان دارد. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خدا نگهدار.
خوشی و آرامی قرین لحظه هایتان باشد. در هر جایی که هستین و شننده برنامه های ما می باشین، برای یک یکتان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم.
زندگی راه به هم رهی شروع کنم. عمر من در سفر تای شود، در سفر تای شود، سرنوشتم دیگر تای شود، روی گر تای شود، تایز من داری خبر، چند باشم در بدر مرا دل
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. همزمان با آغاز نشست ناتو برای تصمیم گیری درباره حضور و یا خروج نیروها از افغانستان، وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور افغانستان درباره روند صلح گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شب گذشته همزمان با آغاز نشست دو روزه وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو برای تصمیم گیری درباره ادامه حضور و یا خروج نیروها از افغانستان با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط ارگ ریاست جمهوری افغانستان، در این گفتگو درباره روابط دو جانبه، روند صلح افغانستان و همکاری بیشتر هر دو کشور در این روند بحث و تبادل نظر نمودند. غنی در این تماس تاکید کرد دولت و مردم افغانستان اراده و اجماع قوی دارند که روند صلح با موفقیت بیانجامد و صلح پایدار و با عزت در کشور ما برقرار گردد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با تاکید بر بازگشت طالبان و میز مذاکرات و توقف خشونت‌ها تصریح کرد که این گروه از طریق جنگ به قدرت نمی‌رسد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با مسئولان سن طالبان در ترورهای هدفمند فعالان حقوق بشر، فعالان رسانه‌ای و غیر نظامیان تصریح کرد که تنها راه برای رسیدن به قدرت از طریق مذاکره است. وی افزود طالبان باید بدانند که راه رسیدن به صلح از طریق گفتگو میسر است و جای بحث‌های مهم و اساسی میز مذاکره است، نه میدان جنگ. عبدالله پیش از این نیز تاکید کرده بود که طالبان با تعهدات خود در رابطه با کاهش خشونت‌ها عمل نکرده و پس از امضای توافق قطر میزان خشونت‌ها را افزایش داده است. وزیر دفاع آلمان با تاکید بر ادامه حضور نیروهای ناتو در افغانستان گفت مذاکرات صلح پیشرفت کافی برای ایجاد زمینه خروج نیروها را فراهم نکرده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، آنگرت کرام کارن بایر وزیر دفاع آلمان در بیانیه تصریح کرد که مذاکرات صلح افغانستان پیشرفت کافی برای ایجاد زمینه خروج نیروهای ناتو از افغانستان را فراهم نکرده است. دور دوم مذاکرات دولت افغانستان و طالبان برای تعیین دستور کار مذاکرات بین الافغانی عودهم جدید در قطر آغاز شد، اما اکنون مذاکرات متوقف شده و تیم‌های دو طرف در یک ماه گذشته هیچ دیداری نداشتند. دو استاد دانشگاه کابل بر اثر انفجار بم در کابل پایتخت افغانستان کشته شدند. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل کشته شدن دو استاد دانشگاه کابل در انفجار صبح امروز را تایید کرده است. مبشر مسلمیار و معروف راسخ پیش از این به اتهام تبلیغ برای داعش توسط نیروهای امنیتی ملی افغانستان توقیف شده بودند. این حادثه ظهر امروز در ناحیه سوم امنیتی شهر کابل و در جاده منتهی به دانشگاه کابل با انفجار یک دستگاه موتر به وقوع پیوست. چند تن از عناصر داعش و طالبان در دو ولایت لوگر و ننگرهار افغانستان توقیف شدند. خبرگزاری آوا گزارش داد در عملیات دیروز نیروهای ویژه پلیس دو عضو گروه تروریستی داعش در ولایت ننگرهار و سه عضو گروه طالبان در ولایت لوگر توسط نیروهای امنیتی افغانستان توقیف شدند. پیش از این دبیر کل سازمان ملل اعلام کرده بود در مناطق مختلف ولایت ننگرهار و کنر در شرق افغانستان همچنان گروه تروریستی داعش حضور دارد و به حملات علیه مردم و مواضع نظامیان ادامه می‌دهد. این در حالی است که ننگرهار از ولایت ناام در شرق افغانستان به شمار می‌رود که در برخی مناطق آن طالبان و داعش هر دو حضور دارند. نیروهای اردوی افغانستان با اجرای یک عملیات در ولایت کندوز 24 نفر را از زندان طالبان آزاد کردند. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان در این عملیات 23 نظامی و یک غیر نظامی از زندان طالبان آزاد شدند. این عملیات شب گذشته در قریه کابل قشلاق ولسوالی آقتاش ولایت کندوز انجام شد. این در حالی است که چندی پیش نیروهای اردو در ولایت بغلان نیز ده ها نفر را از یک زندان طالبان آزاد کرده بودند. تحرکات نظامی نیروهای دولتی و طالبان ضد یکدیگر در شرایطی است که دور جدید مذاکرات صلح افغانستان بین دو طرف که با منظور پایان جنگ و درگیری در افغانستان از 9 جنوری در قطر آغاز شده هم اکنون متوقف شده است. این موضوع نگرانی مردم و شخصیت‌های افغان را به همراه داشته است. عملیات نیروهای اردو علیه مواضع گروه طالبان در ولایت غور افغانستان با کشته شدن 10 تن از عناصر این گروه و زخمی شدن 5 تن دیگر منجر شد. بر اساس اطلاعیه وزارت دفاع افغانستان این افراد در عملیات هوایی اردو در قریه آهنگران در مرکز ولایت غور کشته شدند. با گزارش خبرگزاری آوا برخی تجهیزات نظامی گروه طالبان در این عملیات منهدم و میدان مین کار گذاشته شده از طرف این گروه نیز خونسا شد. این در حالی است که جنگ و کشتار در افغانستان پس از توقف روند مذاکرات صلح تشدید شده است. 19 نیروی خیزش مردمی در حمله گروه طالبان در ولایت دایکندی کشته و زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری آوا شب گذشته گروهی از عناصر طالبان با یک پسته امنیتی در قریه اسپرمی از تابع ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی حمله کردند که بر اثر آن 9 نیروی خیزش مردمی کشته و 10 تن دیگر هم زخمی شدند. همزمان با افزایش خونریزی‌ها در افغانستان، مذاکرات دور دوم بین نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان هم مدتی است که متوقف شده و در این میان اقدامات تنش‌زا و مداخله جویانه آمریکا مثل پیشنهاد بر سر کار آمدن دولت موقت اوضاع را پیچیده‌تر ساخته است. و آخرین خبر این که اردوی سوریه پس از کشتن 4 تروریست داعشی در شهر هومز یک انبار مهمات با سلاح‌های ساخت ناتو کشف کرد. با گزارش شبکه خبری روسی آلیوم، یک فرمانده روس امروز پنجشنبه اعلام کرد در پای عملیات شناسایی و جستجوی نیروهای سوری که با حمایت هوایی پهپادهای روسیه صورت گرفت، این نیروها موفق شدند 4 تروریست را به هلاکت برسانند. بر اساس این گزارش، این عناصر 2 موتر باری حامل تیربار داشتند و ماموریت آنان حمایت از یک انبار مهمات در هومس بود. نیروهای سوری در جریان این عملیات مقادیر سلاح از جمله سلاح‌های غربی و ناتو و مهمات و حدود 40 کیلوگرم مواد منفجره، دارو و مواد غذایی در مقر عناصر داعش کشف کردند. این فرمانده روسی تاکید کرد از آغاز سال جاری فعالیت تروریست‌ها در این منطقه افزایش یافته و احتمالاً علت تحرکات مخفیانه آنان در این منطقه بیابانی بودن آن است و اینکه فرصت دارند به منطقه تنف فرار کنند. منطقه تنف تحت اشغال نظامیان تروریست آمریکایی و گروه‌های تروریستی معارض سوری قرار دارد که محل امنی برای عناصر داعش به شمار می‌رود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپارم.
خدمت شما عزیزان عرض کنیم که آخرین بخش خبری نشرات امروزی در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان خواهد بود و مشروع اخبارمان هم که در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان می باشد. همچنان شنونده رادیو خودتان رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. همراه می شویم با برنامه در وادی نور به مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
دست های نیاز من همیشه به درگاه ابدی تو بلند است و قلبم هر لحظه به یاد تو می تپد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی گرم و صمیمانه خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند قرآنی از رادیو دری و با برنامه قرآنی در وادی نور در لحظات زیبای عصرگاهی در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایین و اگر نظری، پیشنهاد، انتقادی دارین حتما با ما در میان بگذارین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان، 2098-408-4017 در فضای مجازی. برنامه امروز را با افتخار تقدیمتان میکنیم با این بخش ها. قرآن و اطرت، اسماء الهی، با جان شنیدن. هدایت یافتگان، کلید دانایی و سوی روشنایی، و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قرآنیان و شب زنده داران بزرگواران امت من هستند.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، در جلد دوم کتاب عیون و اخبار رضا صفحه 125 آمده است که حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودند وقت انسان مسلمان در نماز در توصیف خداوند می گوید مالک یوم الدین، اقرار می کند به این که در قیامت برانگیخته خواهد شد و همه اعمالش مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت و جزای هر عمل را متناسب به آن خواهد دید، و نیز اعتراف می کند به این که مالک روز جزا خداوند متعال است، همچنان که مالک این دنیا نیز اوست. در همین زمینه در آیات 13 تا 19 سوره مبارکه انفطار که آیات پایانی این سوره است می خوانیم قطعاً نیکان در نعمت فراوان الهی جای دارند و بی تردید گناهکاران در دوزخ قرار می گیرند. در یوم الدین یعنی روز جزا وارد آن خواهند شد. تو چه می دانی روز جزا چیست؟ باز هم تأکید می کنم تو چه می دانی روز جزا چیست؟ روزی است که کسی نمی تواند برای دیگری چیز را مالک باشد و حکم و امر در آن روز مخصوص خداست.
مگر موجم نمی بینی من آن گلزار دل جویم، چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
ارجمندان، کتاب قرآن به زبانی ساده و روان نازل شده که هر فرد با برخورداری از هر سطح علم و اندیشه میتواند با آن ارتباط برقرار کند. از طرف دیگر این کتاب الهی دارای ابعاد باطنی بی‌پایانی است که تا هر حدی که ظرفیت علم و اندیشه انسان باشد، قرآن هم معارف خود را در اختیار او قرار میدهد. معارف قرآن بگونه ایست که با گذشت زمان و ارتقاء سطح علمی جوامع، مسائل و قوانین آن نه تنها رنگ کهنگی به خود نمی گیرد، بلکه همراه با گسترش دامنه علوم حقایق تازه تری در آن یافت می شود.
در وادی نور
و یبشر المؤمنین.
سروران گرامی ارجمند، اسما و صفات الهی راهی برای شناخت خداست، چرا که ذات خداوند تبارک و تعالی قابل دسترسی و شناخت هیچ کس نیست و تنها چیزی که بندگان به آن دسترسی دارند اسما و صفات الهی است. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام در این باره می‌فرمایند: خداوند برای خود اسمایی را اختیار کرد تا مخلوقات به واسطه آن اسما او را بخوانند و بشناسند.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك
أسماء إلهي
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان، در برنامه گذشته گفتیم که یکی از اسماء الهی که پس از اسم الله از گستره و اثر بزرگتری برخوردار است اسم حی است و پس از آن اسم قیوم قرار دارد. در این برنامه به اسم قیوم که به معنای قائم به ذات خیش است میپردازیم. امیدواریم تا پایان همراه ما باشید.
سبحان الله
قیوم از ریشه قامه به معنای برخواستن و در کنترل داشتن می باشد. همچنین قیوم در لغت به معنای قیام کننده به امور خلق و تدبیر عالم در جمیع احوال است. کلمه قیام نیز به معنای ایستادن است و به طور معمول بین ایستادن و مسلط شدن بر کار ملازمه و پیوستگی وجود دارد. بعضی از اهل لغت قیام را به فعلیت رسیدن معنا می کنند. برای درک بهتر این معنا به این مثال توجه بفرمایید. زمانی که انسان بر روی زمین دراز کشیده است، قدرت او برای برداشتن یک وزنه بسیار کم است. زمانی که می نشیند قدرتش بیشتر می شود، اما موقعی که می ایستد تمام قدرت و استعدادهای بالقوه‌ای که در وجود او هست به فعلیت می رسد. در ادبیات عرب به این حالت که قوای انسان کاملا فعال شده است قیام گفته می شود. روز رستاخیز نیز قیامت نامیده شده است، چرا که در آن روز همه استعدادهای بشر که به فعلیت رسیده در برابر پروردگار جهانیان به پای می ایستند. اما در مورد خداوند قیام به این معناست که بر دیگری تکیه نمی کند و وابسته به کسی و یا چیزی نیست و خواب و غفلت و فراموشی او را فرا نمی گیرد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، قیوم به معنای استمرار قیام و نگهدارندگی در تمامی لحظه ها بدون هیچ انقطاع و بریدگی است. از همین رو گفته می شود که همنشینی دو اسم حی و قیوم اوج معنا بخشی زندگی است. حی زندگی می بخشد و قیوم به آن دوام می دهد. در آیه 255 سوره بقره این حقیقت با زیبایی بیان شده است.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض.
هیچ معبودی نیست جز خداوند یگانه زنده که قائم به ذات خیش است و موجودات دیگر قائم به او هستند. هیچگاه خواب سبک و سنگینی او را فرا نمی گیرد. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست.
آری، خداوند قیوم خدایی است که هر چیزی را به وجود آورده و آن را ثابت و پابرجا می کند. اوست که بدون وقفه و بدون لحظه ای غفلت، نه خواب و نه حتی لحظه ای چرت زدن زندگی را دوام می بخشد که اگر این قیومیت نباشد زندگی بر پا و بر جا نمی ماند.
سبحان الله.
دوستان عزیز، خداوند قیوم قائم به ذات است و برای پایداریش بی نیاز از هر چیزی است، ولی هر چیزی برای قوام و پایداری نیازمند مطلق اوست. قائم بودن و قیوم بودن خدا نسبت به دیگر موجودات به این معناست که او هستی بخش، نگاهبان و تدبیر کننده آنهاست و همه موجودات از هر جهت وابسته به خدا هستند، مانند آنچه که خداوند متعال در آیه 33 سوره رعد می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. افمن هو قائم على كل نفس بما کسبت. آیا کسی که بر هر نفسی مسلط و مراقب عمل وی است همچون کسی است که هیچ یک از این صفات را ندارد؟ از آنجایی که خداوند مبدع هستی بوده و وجود هر چیز و اوصاف و آثارش از ناحیه او آغاز می شود و هیچ مبدعی برای هیچ موجودی نیست مگر آن که آن مبدع هم به خدا منتهی می شود، پس او قائم بر هر چیز و از هر جهت بوده و در حقیقت خداوند معنای واقعی و تام و تمام کلمه قائم است. بر همین مبنا کسی که هم متخلق به اسم شریف قیوم است، کسی است که خود قیام کرده و می‌خواهد که دیگران را هم قائم کند. بهترین کسی که می‌توان از وی به عنوان مظهر کامل اسم قیوم خدا از ایشان نام برد، منجی بشریت، امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. همانطوری که می دانید یکی از لقبهای ایشان قائم است. آن حضرت قائم است، یعنی ایشان آماده و منتظر ایستاده است تا فرمان ظهورش و قیامش از جانب خداوند صادر شود. همانطوری که گفتیم قیام در ادبیات عرب به حالتی گفته می شود که قوای انسان به فعلیت برسد. در مورد امام قائم نیز تمام قدرت و استعدادی که در وجودشان است به فعلیت رسیده است، اما این من و شما هستیم که به فعلیت و آمادگی لازم نرسیده ایم، لذا ظهور نیز رخ نداده است. این که در تمام ادیان الهی سفارش شده که برای ظهور منجی دعا کنید، در حقیقت به این معناست که قیام کنید، یعنی برخیزید، و برخیزید به این معناست که همچون امام خود تمام توانمان را آماده کنیم، برپا خیزیم و ایستاده پرتوان و آماده باشیم، که اگر چنین نباشیم قیام حضرت بیش از این به تأخیر خواهد افتاد
هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط
درود بی پایان ما به خدمت شما قرآنیان بزرگوار. تشکر از اینکه همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. بخش بعدی را هم در این لحظه تقدیم حضورتان میکنیم.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا وَا
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات اول و دوم سوره مبارکه مائده بود با صدای استاد شهات انور که تقدیم حضور شما قرآن دوستان عزیز شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر و وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
در بخش بعدی برنامه امروز با یکی دیگر از کسانی که روح خود را با دنیای معنویت پیوند داده آشنا میشیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و همراه. دوستان عزیز، والدین ناتاشا راجو مهاجر هستند و وای در کانادا متولد شده است. خانواده پدر و مادر ناتاشا مسیحی هستند، بجز پدر بزرگ و عموی مادریش که مسلمانند، اما به دلیل دوری راه با آنها رفت و آمد چندانی ندارند. این تازه مسلمان کانادایی مسیحی معتقد بود و در مراسم مذهبی فعالانه شرکت می کرد، اما در دوران نوجوانی با سوالاتی روبرو شد که اقتضای کنجکاوی این دوران است. او به دنبال علت اعمال و اعتقاداتی بود که در مسیحیت وجود دارد. این تازه مسلمان کانادایی در مورد شروع تردیدهایش چنین میگوید: هنگامی که نوجوان حدوداً 17 ساله بودم، شروع کردم درباره اعتقاداتم سوال کردم. چرا مسیحیت حق است؟ چرا باید به خدا ایمان داشته باشیم؟ چرا عیسی مسیح به صلیب کشیده شد؟ سوالات از این قبیل و ذهنم می آمد و این زمان بود که شروع کردم به تحقیق و پرسش درباره دینم، ولی جواب عقلانی و قانع کننده‌ای برای سوالاتم پیدا نکردم و احساس کردم که مسیحیت راه حقیقی برای من نیست. همراهان ارجمند، در این زمان فرصتی برای ناتاشا پیش آمد که تحقیق بیشتری درباره مسیحیت و کتاب مقدس آن انجیل انجام دهد. او باید در کلاس هایی که از طرف کلیسا برپا شده بود شرکت می کرد. او این موضوع را چنین بیان می کند: گرچه چندان ارتباط قوی با کتاب مقدس نداشتم، اما فرصت این را یافتم که درباره کتاب مقدس تحقیق کنم و بخوانم و تلاش کنم که آن را بفهمم. اما اساتید و کلاس‌های مختلف داشتیم و کتاب‌های عهد قدیم و عهد جدید را مطالعه می‌کردیم و متون مقدس را نیز فرا می‌گرفتیم. اما عزیزان، بررسی و تحقیق در انجیل نه تنها شک و شبهه های ناتاشا را برطرف نکرد، بلکه بر آنها افزود. بنابراین او مسیحیت را کنار گذاشت. خوبان همراه، ناتاشا پس از آن که مسیحیت تحریف شده را کنار گذاشت، با اسلام آشنا و مجذوب زیبایی های تعالیم آن شد و راه خود را یافت. این آشنایی با دیدن صحنه یک نماز آغاز شد. وی در این باره می گوید: هنگامی که 20 سالم بود، اسلام وارد زندگیم شد. شخصی را دیدم که مشغول نماز خواندن است و در برابر خداوند سجده کرده است. درباره سجده پرسیدم و جوابهای مختلف گرفتم و این صحنه به قدر برایم جذاب بود که در ذهنم ماندگار شده است.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله، إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله، إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
تشکر از شما شنونده های گل و نازنین. اما در این لحظه بخش بعدی برنامه امروز را با گویندگی خانم اسلامزاده تقدیمتان میکنیم.
کلید دانایی.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبان همراه، این که همه مسلمانان به یک صورت و یک شکل وظایف و تکالیف دینی خود را انجام می دهند، حاکی از یک روح واحد در کالبد تمامی مسلمانان است که علاوه بر شکل زیبای آن، موجب تقویت قوای مسلمانان و ایجاد ترس در دل دشمنان می شود. همان گونه که هر چیزی حدودی دارد که نقض آن حدود هویت آن را از بین می برد، رعایت نکردن حدود نماز نیز موجب می شود از حقیقت آن کاسته شود. بدین ترتیب اگر هر کس به هر شکلی که می خواهد عمل عبادی نماز را به جای آورد، تغییرات هرگز متوقف نخواهد شد و شکل واحد آن متشتت و گوناگون خواهد گردید و در نهایت چیزی از آن باقی نمی ماند. بنابراین حکمت تعیین این حدود حفظ نماز و جلوگیری از تغییرات آن است. این حدود به وسیله پروردگار معین شده و از طریق مطالعه سنت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دریافت می شود. ارجمندان، اگر صورت و نحوه اقامه نماز را بپذیریم و حدودی را که باعث دوام نماز و حیات جاودانه آن می شود رعایت کنیم، باز هم جای این پرسش وجود دارد که لزوم خواندن نماز به زبان عربی چیست؟ آیا بهتر نیست هر قومی یک متن واحد و یک پارچه از ترجمه عربی نماز ارائه دهد و با همان متن واحد نماز را اقامه کند؟ بدین ترتیب هم ترجمه فرد گرایانه از نماز نداشته باشد که عامل تغییر و تشتت گردد و هم این که درک بهتری از معانی نماز داشته باشد و لذت معنوی بیشتری ببرد. در پاسخ، توجه به یک اصل ضروری و مهم است. واضح است برای این که هر چیزی برای همیشه و در طول تاریخ بماند، باید دارای معیارها و مقیاسهای غیر قابل تغییر باشد. نظیر اینکه در مورد اندازه سانتی متر، متر و در مورد وزن گرم، کیلو و غیره را به عنوان معیار و میزان غیر قابل تغییر قرار دادند. در نماز هم اموری که واجبات و ارکان نماز نام دارد به عنوان معیار و ملاک قرار داده می شوند که یکی از آنها لزوم عربی بودن از کار واجب آن است. البته باید توجه داشت که در قنوت نماز چنین امکانی وجود دارد و نمازگزار در ضمن آن می تواند به هر زبانی که می خواهد با خدا نجوا کند. عزیزان، الزام به ادای نماز به زبان عربی رمز بقا و ثبات آن است و دلیل جایز نبودن ادای نماز به زبان مادری را روشن می سازد. همانطور که اشاره شد، اگر قرار بود هر قومی به زبان خودش نماز را به جای آورد، متن نماز دچار تغییر می شد و احتمال کم و زیاد شدن الفاظ و در پس آن تحریف معانی و مفاهیم نماز وجود داشت و بعد این ترتیب چیزی از محتوای آن باقی نمی ماند. علاوه بر این، ادای نماز به زبان مادری و تکرار همروزه آن موجب می شد که عبارات نماز ملکه شده و نمازگزار در هنگام خواندن نماز به زبان مادری توجهی به مضمون آن نکند، در حالی که حضور قلب و توجه کامل به الفاظ و محتوای نماز و درک بزرگی خداوندی که نمازگزار در مقابل او سر سجده بر خاک می نهد، از مواردی است که یک مسلمان باید همواره به آن توجه داشته باشد. دوستان عزیز، همانطور که در آیه 286 سوره بقره لا یکلف الله نفسا الا وسعها آمده، خداوند علیم بر دوش بنده تکلیفی جز آنچه که بر آن تواناست نمی نهد و کاستی هایی که به واسطه سنخیت نداشتن متن عربی نماز با زبان مادری حاصل شده بر بنده می بخشد. البته باید در نظر داشت که معنای ظاهری و سطحی کلمات نماز بسیار ساده و آسان است. برای مردمی که برای رفع هوایج روزمره خود ده‌ها و بلکه صدها اصطلاح و واژه بیگانه را به راحتی یاد گرفته و به کار می‌برند، فراگیری کلمات نماز کار مشکلی نیست. از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه سپاسگزاری می‌کنم.
تشکر از شما شنونده های عزیز و ارجمند. در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 6 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
و اینک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم.
به یقین این قرآن از سوی حکیم و دانایی بر تو القا می شود.
عزیزان، سوره نمل با بیان عظمت قرآن و نقش آن در هدایت و سعادت مؤمنان آغاز گردید. سپس به ویژگی های مؤمنان و نیز سرنوشت کسانی که به قیامت اعتقاد ندارند پرداخت. در ادامه این آیات و پیش از شروع داستان های پیامبران، این آیه یعنی آیه 6 سوره نمل می‌فرماید معارف این کتاب آسمانی برگرفته از علم و حکمت الهی است. در اینجا منظور علم بی پایان خداوند با مصالح و مفاسد بشر و حکمت او در تشریح تکالیف و قوانینی است که انسان را به سوی هدفش از آفرینش نزدیک می‌سازد. آنگاه در آیات بعد نمونه‌هایی از این علم و حکمت الهی در جریان بعثت پیامبران ذکر می‌شود. مؤمنان خداجو، از این آیه می‌آموزیم که قرآن تبلور علم و حکمت الهی است. علم پیامبر نیست که دریافت کننده وحی است، علم لدن نیست نه اکتسابی. و دیگر اینکه احکام و دستورات دینی از سرچشمه علم الهی است و در هر یک از احکام دین حکمتی نهفته است، گرچه ما آن را ندانیم و راهی به درک آن نداشته باشیم. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق